خدا یعنی اینکه انسان در عبودیت خدا می سپاره، راه طاعت و فرماندهی خدای متعال رو در پیش میگیره، میتونه از انگیزه های مختلفی برخورده باشه. نخست این انگیزه که گروهی رو به راه طاعت و بندگی و عبادت کشونده، یک تصور اجمالی از طبعات بسیار سنگین و تلخ اخروی تمرد از فرمان خدا و سرکشی از عبادت و بندگی و یک احتمال ضعیف هم که ممکنه یه همچین چیزایی واقعیت داشته باشه. یعنی برای که کسی سر به راه بندگی خدا بگذارد لازم نیست که حتما یک تصویر شفاف دقیق از قیامت و عظمت کیفرهای اخروی پیدا کنه و از اون برم به مرتبه یقین برسد در باور نسبت درست بودن اینها. نه، یک تصور اجمالی و مختصر و یک احتمال ضعیف کفایه. حالا میگید چه؟ ببینید، اولا اگه یک تصور اجمالی ما پیدا کنیم نسبت به تبعات اخروی معصیت و سرکشی در پیشگاه خدا، داستان خیلی عوض میشه و غالبا این تصور رو ما نداریم که چه کیفرهایی به دنبال معصیت و سرکشی از بندگی خدا خواهد بود. اولا این نکته رو بگم که تبعات اخروی عمل، یعنی اون چیزی که بهش میگیم کیفر عمل، اینها چیزی جدای از خود عمل نیستن. یعنی مثل کیفرهای دنیوی و قراردادی بشری نیستن که مثلا یک کسی یه خلافی مرتکب میشه، بعد به موجب قانون میبرن اون رو تنبیهی در رابطه باش اجرا میکنن، اینجوری نیست. بلکه تو ذات خود عمل این تبعات نهفته. مثل چی؟ مثل این میمونه که یک کسی غذای مسموم میخورده، در اثر خوردن غذای مسموم مبتلای به دلدرد و دلپیچه و بیماری شده. این تبعات اون عمل یه چیز جدایی از اون عمل نیست. نمیگن چون شما حرف ما رو گوش نکردی، رفتی غذای مسموم خوردی، حالا میبریم چکار کنیم، تنبیهت میکنیم، دلدرد میدیم. اینجوری نیست که اصلا اثر وضعی خوردن غذای مسموم مبتلا شدن به مسمومیت غذاییست. یعنی تو دل خودتون نهفته، به چیزی جدای از اون نیست. کیفرهای اخروی هم داستانش همینه. گفتیم که همه چیز تو این عالم غیر از این ظاهر و پوسته روحینش که با حواس ظاهری ما قابل ادراکه، یک باطن و حقیقتی داره که او رو این حواس ظاهری نمیبینه. در واقع ملک عالم، پوسته روین عالم رو حواس ملکی ما، حواس ظاهری ما میتونه ادراک کنه. با چشممون صورت‌های ملکی رو میتونیم ببینیم، با گوشمون اسباب مادی رو میتونیم بشنویم، با لامسمون اجرام مادی رو میتونیم حس کنیم. این حواس ملک و پوسته روین وجود ما میتواند پوسته روین عالم رو ادراک. اما عالم فقط همین پوسته روحین نیست، همونطور که ما همین جسم فقط نیست. در واقع در ورای این ملک و ظاهر عالم یک ملکوت و باطنی نهفته است که قرآن اشاره کرد. هم فرمود تبارک الذی بیده الملک، ملک عالم در دست خدا و در ید قدرت خداست. هم فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، منزه از خدایی که ملکوت همه چیز هم در ید قدرت او است. پس کل شیء ملکوت دارد، یعنی هر چیزی باطنی دارد غیر از این ظاهر محسوس روحی. همونطور که همه چیز در این عالم ملکوت داره، ما هم ملکوتی داریم که روح ما باطن ما است. و همونطور که ما در ملک وجودمون حواسی داریم، ملکوت وجود ما هم شبیه این حواس درش هست. یعنی همونطور که بدن ما چشمی دارد، روح ما هم داره. همونطور که ملک وجود ما گوشی دارد، ملکوت وجود ما هم قبه شنوایی داره. همونطور که بدن ما ذائقه‌ای داره که اجسام مادی رو میتونه طعمش رو ادراک کنه، ملکوت وجود ما هم ذائقه‌ای داره، یعنی روح ما هم ذائقه‌ای دارد که طعمهای ملکوتی رو میچشد، گوش ملکوتی ما اسباب ملکوتی رو میتواند بشنود، چشم ملکوتی ما صور ملکوتی و موجودات ملکوتی رو میتواند ادراک کنه. در قالب آدم ها این حواس ملکوتی فعال نیست. یعنی الان شما که نگاه میکنید جز جسم من چیزی رو نمیبینید، یعنی چشم ملک شما میتواند ملک وجود من رو ببینید اما ملکوت من رو نمیبینید. چرا؟ چون اون چشم ملکوتی که وجود داره به عنوان یه واقعیه، همونطور که دیدید تو حضرت ابراهیم اون چشم باز شد ملکوت آسمان ها و زمین رو دید دیگه. قرآن فرمود چی؟ فرمود کذالک کرد نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این گونه به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادید. ملک آسمان ها و زمین رو که نمرود و شداد هم میدیدن، یعنی اون ظاهرش رو ابراهیم چی نشون دادن؟ ملکوت آسمان ها و زمین. و این چشمی که در ابراهیم بود که میتوانست ملکوت آسمان ها و زمین رو ببینه، این چشم تو همه من و شما هم هست، یعنی تو همه بشر هست. توی آیه قرآن خطاب کرده میگه اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، این مردم چرا نگاه نمی کنن به ملکوت آسمان ها و زمین؟ خب میفهمیم که اگر این چشمی که بتواند ملکوت آسمان ها و زمین رو ببینه در مردم وجود نداشت، چنین سؤالی جا نداشت خدا بکنه که چرا اینا به ملکوت نگاه نمی‌کنن اگه نداشتن چنین چشمی. پس از این سوال میشه فهمید که چشمی که بتواند ملکوت آسمان ها و زمین رو ببینه، همونطور که در حضرت ابراهیم بود و دید ملکوت آسمان ها و زمین رو، در همه مردم هست. منتها اون چشم در قالب مردم الان فعال نیست. در یک گروهی از مردم اون چشم نابینا شده، یعنی همونطور که بدن ما که چشمی داره که الان ظاهر اشیاء رو میبینه، اگر در اثر یه حادثه ای کور بشه دیگه ظاهر عالم رو نمیتوانیم ببینیم، به همین ترتیب اگر روح ما هم چشمش کور بشود دیگه نمیتواند ملکوت اشیاء رو ببینه، که قرآن اشاره کرد فرمود انها لا تعمل افسار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، فرمود چشمهای ظاهرشون کور نیست، خیلی هم چیز بینه، بلکه چشمهای دلشون کوره. پس یک گروه که نمیتوانن ملکوت موجودات رو ببینن به خاطر اینه که چشم باطنشون کور شده است، ولی دیگران که هنوز به مرتبه کوری چشم باطن نرسیدن، اونها علت این که نمیتوانن ملکوت اشیاء رو ببینن اینه که چشم دلشون و روحشون به خواب رفته. پیغمبر اکبر فرمود الناس و نیام، مردم در خواب هست. خب همونطور که بدن شما وقتی که میخوابه ولو چشم خیلی تیزبین و شهلایی هم دارید، اما وقتی به خواب رفتید که خواب دادو هم دیگه ظاهر اشیاء رو نمیدید، روح هم وقتی که به خواب رفت پلکای چشم روح رو هم میفته دیگه باطن اشیاء رو نمیدید. اکثریت مردم به دلیل اینکه چشم روحشون به خواب رفته نمیتوانن باطن اشیاء رو ببینن، اما واقعیت اینه که این باطن وجود داره تو همه اشیاء ولو ما نتوانیم ببینیم. آدم هایی که نمیتونن ببینن، یعنی چشم روحشون یا نابینا شده یا اینکه بیناست اما به خواب رفته، اینها وقتی به عالم نگاه میکنن فقط چی رو میبینن؟ فقط ظاهر اشیاء رو میبینن، یعنی هیچ تصوری راجع به اینکه این عالم ممکنه باطن و ملکوتی داشته باشه به ذهنشون راه پیدا نمیکنه. قرآن فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، اینها فقط ظاهری از عالم که اسمش حیات دنیاست میبینن، از آخرت و باطن این عالم غافلن. دو جای دیگه فرمود لهم اعیانون لا یبصرون بها، چشم دارن اما باش نمیبینن، و لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارن اما باش نمیشنون. بعد فرمود اولئک کالانعام، اینها مثل چهار پایان و چهار پایان میگه چشم ظاهرشون کار نمی کنه، گوش ظاهرشون کار نمی کنه، بله کار می کنه. پس مثل چهار پایانن یعنی چی؟ پس به این معنا نیست که چشم بدنشون نمی بیند، گوش بدنشون نمی بیند، بلکه این نشون میده که یه چشم دیگری محسوده که اون چشم چون در چهار پایان وجود نداره، چهار پایان فقط با دو تا چشم ظاهرشون نگاه کردیم، اینا هم در واقع فقط چشم ظاهرشون کار میکنه، باطنشون یا به خواب رفته یا نابینا شده. لذا فرمود اولئک کالانعام، اینا هم مثل گاو و اسب نگاه میکنن به آنها، یعنی فقط این پوسته ظاهری رو میبینن، در حالی که انسانی که چشمش سالمه، چشم باطنش و بیدار هم هست، اون آدم چجوری نگاه میکنه؟ چهارچشمی آدم رو نگاه میکنه. چندین میگن چهارچشمی موازی به فلانی باشه. هیچ آدمی که آدم دید چهارچشمی بدنش باشه. چهارچشمی یعنی چی؟ یعنی دوتا چشم ظاهر، دوتا چشم باطن. خب اون چشم اگر باز شه ملکوت اشیاء رو میتواند. خب حالا گفتیم همه چیز در این عالم غیر از این ملک و پوسته رویینش ملکوتی داره. اعمال ما هم اینجوریه. اعمال ما هم غیر از این لایه رویینش که با حواس جسمانی میتونیم ادراکش کنیم یک ملکوتی داره که او فقط با حواس باطنی میشود ادراک. معصیت ها که گروهی از اعمال ما هستند، اونها هم در واقع غیر از پوسته رویینش ملکوتی داره. قرآن فرمود ملکوت معصیت چیه؟ ملکوت معصیت رو فرمود آتشه، همون در واقع عذابهای اخروی. یعنی تو باطن این گناه آتش هست. این لقمه لذیذی که از پول حرام شما تهیه کردی و داری میخوری مثل یک کپسول دارو که پوسته رویینش پوسته بسیار شیرین و لذیذی، اما خیلی بی دوامه، همین که خوردی رفت تو معده حل میشه، هیچ تأثیر دارویی هم نداره. اما اون باطن این کپسول که اون ترکیبات شیمیاییه، اون چیز مؤثره که در بدن انسان تأثیر میذاره. گناه رو قرآن تشبیه کرد به همین کپسول، فرمود یه لایه رویینی داره که با حواس ظاهری میشه ادراکش کرد، این همون شهوات هست، نزائز است، و یک باطن و ملکوتی دارد، یعنی اون چیزی که زیر این پوسته رویینیست که ما با حواس ظاهری میتونیم ادراک کنیم، به تعبیر قرآن کریم همون عذابهاییست که در قیامت وعده داده شده به من شما، یعنی اون آتش فروزان قیامت باطن همین گناه هست، اون شرک و خون و خونچه که غذاها و نوشیدنی های دوزخیانه، این همین تو باطن همین گناه. ولی با همین الان که داری این لقمه حرامی رو که از یه یتیمی غصب کردی داری میخوری میره تو معده، قرآن میگه چی؟ میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسانی که مال یتیمان رو ظالمانه میخورن اون چی که وارد معدهشون میشه چیه؟ خب ظاهره این که یه غذای خوشمزه است یا یک بستنی خیلی خنکه، من با پول یک یتیمی رفتم یه غذای خوشمزه خریدم. راه ملکوتی ما الان بیدار نیست و فعال نیست، تنها چیزی که از این غذا و بستنی احساس میکنیم چیه؟ ملک و ظاهر اونست. هر وقت اون ملکوت بود ما بیدار شد، ملکوت این رو هم خواهیم دید و احساس خواهیم کرد. اذا فرمود الناس نیام فاذا ماتوا انتبه، مردم در خوابن، وقتی که به موت نائل شدن بیدار میشن. بیدارم که شدن چشم ملکوتشون باز میشه، اون وقت به همین غذا که نگاه میکنن شعله های آتش شروع میکنن، در از همین بشقاب غذا از اون ظرف بستنی داره شعله های فروزان آتش برمیخوره، و این که داره میخوره این آتش وجودش گور گرفته اما خودش احساس میکنه. چرا؟ چون لامزه روحش کار نمی کنه الان خواب تحال. خب بنابراین اون عذاب های اخروی تو باطن خود این اعماله، اینی که گفتن فردای قیامت هم به خاطر اینی که فردا ما بیدار میشیم احساس می کنیم، نه اینکه عذاب یه چیزی جدای از این عمل که فردا به ما میده، نه همینی که خوردی آتشه الان همه وجودت رو به آتش کشیده، مثلا الان تو احساس سوختن نمی کنه. فردای قیامت که به موت نائل شدی، روح بیدار شد از این خواب، اون مقصود زندگی این آتش رو ادراک میکنه و میبینه دل چه آتش. یعنی وعده های خدا هیچ کدوم نسیه نیست، همش نقده نه، چه در پاداش ها چه در جلده. نسیه بودنش مال چیه؟ مال خواب بودن ما. هر لحظه بیدار بشیم میتونیم ببینیم. از اگر کسی الان هم به موت نائل بشه، موت منی فوت نیست، موت بیداری روحه. سالمال بسیاری از آدم ها همزمان با فوت اتفاق میفته، برای آدم هایی که از راه تحضیل و تسکیه نفس به اون موت اختیاری میرسن، اونها نه ظاهرشون هم زنده است، بین من و شما هستن، اما اونها چهارچشمی راستی نگاه میکنن، با دو چشم ظاهرشون بدنهای من و شما رو میبینن، با دو چشم باطنشون روحهای ما رو میبینن، یعنی نگاه میکنن الان میگه ایشون داره به چی فکر میکنه، ایشون داره به چی فکر میکنه، میبینه، یعنی باطن عالم رو میبینه، و همون ظرف بستنی که نگاه میکنه شعله های آتش رو همینجا میبینه، این ظرف داره بلند میشه. نسیه بودنش مال خواب بودن مستقل و همین الان از آن. خب حالا اون آتش داخل این گناه چیه؟ آیا همین آتش های طبیعت بود؟ برای اینکه یه خود تصور رو بکنیم که یعنی چی آتش دوزخ، یعنی آتش نهفته در دل همین ضرب جلو جواب همون عمل خلاف شرع، اون آتش چیه؟ یه حدیثی است، یه خوده ذهن ما رو نشون میده. در اون حدیث فرموده شده که آتش دوزخ رو گرفتن به 10 قسمت تقسیم، یکی از اون 10 قسمت رو برداشتن به 10 قسمت تقسیم، باز یکی دیگه از اون 10 قسمت های دوم رو برداشتن به 10 قسمت تقسیم کردن و این کار رو 10 بار تکرار کردن. اون چیزی که تایی کار میمونه 1 10 میلیاردومه. بعد فرمود اون 1 10 میلیاردوم رو تو کل عالم طبیعت تقسیم کردن، شد همه ی حرارتی که تو عالم طبیعت. حالا حرارتی که تو کل عالم طبیعت چقدره؟ این کره های مذاب آسمانی چند درجه حرارت دارن؟ این کره های رادیواکتیو چند درجه حرارت دارن؟ تمام حرارتی که تو کل عالم طبیعت شما جمع بکن، این 1 10 میلیاردوم آتش دوزخ. حالا فکر کن آتش دوزخ و اون آتش جایی نیست تا تو دل همین غذای خوشمزه هست که داریم، تو دل این عمل خلاف شرعیه که داریم میکنیم. اون تو الان خوابی احساس نمیکنی چه میکنی با خود، وقتی بیدار شدی میبینی ایدادی. خب حالا اگر که دیگه تصور محدودی از این عظمت عذاب بکنه، همون عذاب عظیمی، همون آتشی که امیرالمومنین توی دعای کمیل به خدا میگه دیگه، میگه چی؟ میگه آذا ما لا تقوم له السماوات بلا. این آتش آتشی که آسمان ها و زمین تا به مقاومت و تحمل او رو نداره. بعد میگه فکر فبی و انا عبد کذبی از ذلیل از مسکین از مستکین. خدایا او وقت این آتش با من چه خواهد؟ این آتشی که آسمان ها و زمین تا به تحملش رو ندارن با من بنده ذلیل مسکین و مستکین چه؟ بنابراین اگر کسی یک کمشی تصور بکنه که عذاب او میاد، این یه دوم یه احتمال ضعیف بدهد که ممکنه این حرفا راست. نمیخوام یقین پیدا کنم، یقین مال من و شما نیست، یقین مال اولیا مرتبه بسیار بلند است. نه، یه احتمالکی بدیم که ممکنه این حرفا راست باشه.
حالا مثال بزنم.
فرض کنید الان من یه ظرف کیک میارم اینجا، کیک بسیار خوشمزه، تزیینش هم کردن با خامه کرم شکلات، این حرفا اصلا آدم نگاهش میکنه دهنش آب میفته. شما هم خیلی گرسنه تون، کیک رو میذارم اینجا داخل کلاس، از کلاس میرم دیگه. بلافاصله بعد از من یه بچه 3-4 ساله میاد تو کلاس. یه بچه 3-4 ساله احتمال اینکه حرفش درست باشه خیلی کم، اطلاعات کجا داره این از رو؟ یه بچه 3-4 ساله میاد میگه رفقا این کیکی که الان سر کلاسه، این توش سم به کار رفته، هر کی بخوره میمیره. درست؟ گفتم حرف بچه 3-4 ساله هیچ معلوم نیست درست شبیه از کجا خبر داره. ممکنه کسی که به این گفته دروغ به این گفته، ممکنه نه این داره به ما میگه نخوریم که خودش بعدم بخواد بخوره. هزار یه احتمال داره، احتمال اینکه حرفش درست باشه خیلی داره. اما بالا غیرتن بعد از اینکه این بچه 3-4 سالش به شما گفت که اگه بخوری میمیری، چند نفر میان میخوان؟ همه میگن چی؟ میگن خیلی خوب، درسته احتمال اینکه این حرف واقعیت داشته باشه بسیار ضعیفه، اما محتمل امر بسیار مهمیه، بحث مرگ و زندگیه. ما که کار بشه که همون نخورده خوبی که گونه بود، یعنی هر آدم عاقلی با کمترین احتمال دست میکشه. درسته؟ این دیگه خیلی مثال روشنه. حالا ببینید یه حرف بچه 3-4 ساله تونست ما رو از خوردن این کیک باز بداره، حرفی که احتمال درست بودنش خیلی کمه. حالا ببینیم بالا غیرتن همون قدی که برای حرف این بچه 3-4 ساله ما اعتبار قائلیم، به صورت واقعی تو زندگیمون برای حرف خدا، برای حرف پیغمبر و ائمه اعتبار قائلیم؟ این خدا و پیغمبر مادن به ما گفتن بابا این غذای حروم رو اگر بخوری از مال حروم این غذا تهیه شده اینو بخوری، اون آتشی که گفتم 10 میلیارد برابر همه آتش کل عالم طبیعت. خدا گفت این حرف رو به ما، پیغمبر به ما گفت. بلا غیرتن اونقدر که حرف اون بچه 3-4 ساله ما رو از خوردن این کیک برحضر نگه داشت، هر به خدا و پیغمبر ما رو برقدم نگه دارد. ما آلوده به مسیحیت نشدم. من یه خوده پرده ها رو دارم میزنم بالا تا بفهمیم ایمانمون چقدر ممکنه. گفتم یقین لازم نیست که اندازه همه هر به بچه 3-4 ساله هر به خدا و پیغمبر رو هم احتمال بدیم که ممکنه دوید باشه کافیه برای اینکه برای همیشه بر حذر باشیم و سر به راه بندگی و من یادم یه سال و نیم پیش بود با یکی از مسئولین صحبت میکردم، یه جلسه داشتم، تخلفاتشو بهش میگفتم، گفتم این کار خلاف قانون رو کردی، در واقع حق اشخاص رو تضییع کردی، این کار این کار این کار. بعد بهش گفتم رفی آقای محترم، اگر احتمالا قیامتی باشه آخه تو چجوری میخوای جواب بدی این کارا؟ تو از این وزیر پشت تریبون سخنرانی میکنی، حالا حاکمیت قانون در جامعه مدنی نمم چنین چنان، بعدم این عمل کرده، اگر احتمالاً قیامتی بود تو چیکار میخوایی بکنی؟ چه توضیحی داری برم؟ عصبانی شد برگشت رو به من خوب، یعنی چه احتمالاً قیامتی باشه؟ قیامت حتما هست. اینجوری که من میبینم تو عمل میکنی به این نتیجه رسیدم که یقین کردی که قیامتی نیست، چون اگر یک در میلیون هم احتمال میداده قیامتی باشه تو جرأت نمیکردی اینجوری بی‌پروا قانون رو زیر پا بذاری و اونو مردم رو تضییع کنی. داستان اینه که اگر یه احتمال زدیم، حالا گروه اولی که سر به راه طاعت و بندگی خدا نهادن کسانی هم که یه تصور اجمالی از عظمت عذاب رو خواهی کردن و یه احتمالی هم به ذهنشون خطور کرده که ممکن این واقعی هم داشته باشه، همین که کفایت کرده برای اینکه دیگه به سوی گناه و راه طاعت و بندگی خدا رو این گروه هست. دومین انگیزه ای که گروه دیگری رو به سمت طاعت و عبادت خدا جلب کرده یک تصور اجمالی است نسبت به پاداش های اخروی و ثمرات طاعت و عبادت در آخرت و باز یه احتمال ضعیف نسبت به این که ممکنه ما ها معمولاً راجع به پاداش های اخروی، راجع به بهشت و اینا خیلی کم چیز شنیدیم. بیشتر وقتی که میخوام نقل کنم از جهنم آدم رو میترسونم، کمتر بهشت رو برای ما توصیف. گرچه هیچ توصیفی نمیتواند ما رو به تصویر واقعیت بهشت تبدیل کنه، ما نمیتونیم بدن. هرچی هم توضیح بدن ها تصور این که بهشت چه خبره نمیتونیم بدن. میدونید چرا؟ دلیلش اینه که هنوز ما دو تا تولد در پیش داریم تا بتونیم بفهمیم بهش یعنی چی. ببینید الان شما ها که الان اینجا هستید این عالم طبیعت رو میبینید، این بیکرانی آسمان ها رو میبینید، این تنوع غذاها و نوشیدنی های تو طبیعت رو میبینید، درسته؟ قبل از تولد کجا بودید شما؟ تو رحم مادر. کل فضای زندگی شما یه فضای کوچولوی رحم مادر، تنها غذای شما هم خون بدن مادر بودی. غیر از حالا اگر اون روز من اومده بودم اون دوران حیات جنینی شما برای شما صحبت میکردم، میگفتم عالم طبیعتی هست، کهکشانها، کازارها، صحابیها، آسمان بیکرانه، انواع و اقسام غذاها، میوهها، نوشیدنیها، همه عالم طبیعت اونجا تو رحم مادر براتون توضیح میدادم. والا غیرتن هرچی من توضیح میدادم شما میتونستید اینو تصور کنید؟ شمایی که تمام جهان زندگیتون فضای کوچیک رحم مادر بود و تنها نوشیدنی و خوردنیتون هم همون خون رحم مادر، اصلا نمیشد تصور. تازه یه رحمه، حالا ما برای رسیدن به قیامت دو تا رحم دیگر رو باید ترک کنیم. الان ما تو رحم عالم طبیعت، اولین تولد ما خروج از این رحم عالم طبیعت و ورود به عالم برزخ. الان عالم برزخ هم نمیفهمیم چه هرچی هم برای اون خورد. اگه بخواد یه بویی ببرید برزخ یعنی چیا؟ ببینم این عالم طبیعت که الان شما توش هستی چند برابر اون رحم مادر از نظر میشه فهمید؟ میشه اصلا حساب کرد اون چند برابر این بیکرانه یا آسمان ها نیستاد به رحم مادر؟ عظمت برزخ اگه این خواهد بدونید نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیاست به رحم مادر. حالا دوش برزخ چه هست؟ تنبع های برزخ چیه؟ قابل تصور نیست برای این تازه تولده. بعد یه تولد دیگه داریم، اون چیه؟ خروج از رحم برزخ و ورود به عالم دیگه بود که عظمت قیامت به برزخ مثل عظمت برزخ است به دنیا، مثل عظمت دنیا است به برزخ. اصلا نمیشه تصور کرد قیامت شد. هر چی راجع به قیامت برای من شما صحبت کنن بلافاصله ذهن ما را به همین چیزهای عالم طبیعت هست. اگر بگن مثلا خوراکی های خوشمزه هست، زود دلون میاد سراغ مثلا چلو کباب و نسبوزی کباب و غذاهای خوراکی های این روزها. اگر میگن میوه های بهشتی، زود میریم سراغ مغازه های میوه فروشی تهرون، نمیدونم پرتقال های درشت و نمیدونم های سرخ و زود اینا رو تصور میکنیم. اصلا نمیتونیم تصور کنیم اینجا چه تا میگن مثلا قصر های بهشتی، زود میریم سراغ خونه های مثلا مجلل شماره تهرون که خیلی شیک ساختن میبینن. اصلا یه چیزی نیست، اصلا نمیفهمیم، قابل تصور نیست. شاید باور نکنید، ولی به موجب روایات کوچکترین خانه ای که به پایین ترین افراد تو بهش میدن، میدونید چقدر عباده؟ وسعتش به قدری که تمام اهل بهش رو میتونه تو خونش مهمونی بده. حالا همه اهل بهش چقدر؟ همه آدمایی که از حضرت آدم تا دامنه قیامت آدمای صالح بودن و بهشت. این کوچکترین خونه بهشتیه که به پایین ترین آدم بهشتی میدن. اونم نه خونه یه گچ و سنگی و سیمان و بتونی، نه، خونه ای که مواد ساختمانیش بدونی چیه؟ جواهرالات، الماس، برلیان، فیروزه، زبرجد، زمرد و امثال. اونم نه الماس و برلیان های دنیا، الماس و برلیان قیامت. اصلا میشه تصور کرد یعنی چی بگیم؟ هر چی توضیح بدیم قابل تصور نیست جذابیت کنید. یک کتابی بود، من بود 10 سال پیش چاپ شده بود، تصدیهش کردم، ولی یه عارف و در واقع حکیم بزرگی به نام کاشف الاسرار، حال نظر علی طالقانی، که در اولش در عقاید، جلد دومش در اخلاق و ارکان، کتاب مفصلی. تو جلد اولی که در عقاید تو بحث معاد یه بخشی داره در ترسیم بهشت، همون رو برید بخونید، یه کمکی تصور ایجاد بشه که بهشت نمیشه. نمیشه واقعا، هرچی هم اون کتاب هم بخونید اینجوری فکر نکنید که بهشت رو شناسید. دار گفته مثلا نمیتوانیم ما تصور کنیم هرچی توضیح داره. یه حدیثی خیلی سال پیش بهش برخورد کردم از پیغمبر اکرم، یه بار پیغمبر همین می‌خواستن در واقع کمی حالی مردم بکنن که بهش یعنی چی؟ یه مثال دادن، مثال جالب. حضرت فرموده بود که حوریان بهشتی وقتی که لبخند می‌زنن، این دندان‌های جلوی صورتشون آشکار میشه، از این دندان‌های برقی ساطع میشه وقتی اینا لبخند می‌زنن. بعد حضرت فرمود اگر یک حوری بهشتی لبخند بزنه و این برق دندانش تو کل عالم طبیعت پخشه، همه اهل دنیا از شوق جان میدن، تحمل اونقدر لذت رو ندارن. میگم اصلا برای ما قابل تصور نیست. حالا میگن زیبارویان بهشتی، بگید کنیم مثلا زیبارویان دنیا یه بوده، حالا مثلا خوشگل تره، اصلا قابل تصور نیست. هر چی هم توضیح داده بشه، این همه قرآن، این همه احادیث در توصیف بهش صحبت کردن، آخر گفتن چی؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بهش چیزی که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، به قلب هیچ بشری هم خطور نکرده. با اینکه این هم آیه را جوی بهش داریم، هم حدیث داریم، یعنی نمیشه من. خب حالا چنین بهشتی با اون همه جذابیه، اگر یک کسی یه تصور اجمالی بکنه از این بکسم برای یه حدود درکی از اون یه بویی ببره که چه خبره، درست؟ از این برم یه احتمالکی بده که ممکنه یه حرف راست کنه، یقین و اینا نمیخواد، یه احتمالکی بده. ببینید حالا برای که احتمالش هم متوجه بشیم، ببینید الان این همین برگه های ارمغان بهزیست و نمیدونم همای رحمت از اینا که چاپ میکنن، درسته؟ این برگه ها رو مثلا چاپ میکنن، بعد میگن مثلا برنده اول این یا خونه بشه، بعد جایزه اولش خیلی عالیه. من یادمه 4-5 سال پیش بود، تازه شروع شده بود این داستان ارمغان بهزیست، شروع کرده بودن چاپ کردن و گفتن این دیگه تا سر کلاس اخلاق من همین مثال رو زدم.
بعد گفتم نمیدونم از این ویدیو چند تا چاپ میشه. یکی از خواهرای دانشجو در کلاس میشه گفت من اینجا کار میکنم. گفتم چند تا چاپ میکنی هر دفعه؟ خب هر بار 5 میلیون از این ویدیو چاپ میشه. حالا کی؟ 5 سال پیش که دانشجو شده بودم. الان شاید شده باشه 20 میلیون. حالا فکر کنید نه هنوزم هم 5 میلیون چاپ که قطعا نیست. تو موقع ناشناخته بود الان خیلی میده مردم عادت کردن. خب ببینید من که پول میدم یه دونه بلیط میخرم، یعنی یه دونه بلیط اومده میرم یه دونه از این بلیط ها میخرم، پول 100% واقعی خودم رو دارم میدم 200 تومن ها، چیزی رو میگیرم که 1 در 5 میلیون احتمال داره که به اون خونه بره. همین احتمال 1 در 5 میلیون ها کفایت میکنه برای که من از این پول 100% واقعی خودم چشم بپوشم به اون بلیط ها رو بره. اینا رو می‌بینید دیگه، گفتم پرده‌ها رو دارم می‌ندازم یه خود خودمون رو بشناسیم چیکاره.
بالا غیرتا
همین قد که احتمال میدم اون خونه گچ و خاکی که حالا یه آپارتمان مثلا سرنشین است. این واقعیت داشته باشه یعنی 1 در 5 میلیون همون قد احتمال میدم اون قصرهای مجلل بهشتی واقعیت داشته باشه. چون اگر این احتمال رو بدم وقتی خدا به من گفت اگه این 200 تومن رو بدی به یک فقیر و نیازمند من یک قصر تو بهشت بهت میدم، ببین چجوری ما وقتی میخوایم 200 تومن بدیم به فقیر چی میگیم؟ بابا جهنم کنه خودش کار کنه، من کلی زحمت کشتم پول در آوردم میدید هر موقع مجلسه میخوایم بخوایم این حرفا نمیزن اینا. بعد اولا اگر هم بخوایم 200 تومن بهش بدم یه دون در تومنی میشه. من که یه خونه 100 متری گچ و خاکی این قصر برام جذابه که یه عمر میدونم آرمان الان ماها شده دیگه ها، یه آدم یه عمر کار میکنه که آخرش بتونه یه خونه 100 متری برای خودش داشته باشه بخره از مستاجری نجات پیدا کنه. این یه عمر کار میکنه برای رسیدن به اون خونه، اما اگه بهش بگن دو رکعت نماز بخون برای رسیدن به اون قصر سنگی میشه تختش. من میخوام بگم باورای ما چقدر سست چقدر در حال اونایی که یک تصور اجمالی از جذابیت‌های بهش که اون جذابیت هم تو باطن این عمله ها، فکر نکنید اون پاداش های اخروی هم یه چیزی جدا از این هم همونطور که دوزخ و عذابش تو دل عمل معصیت ها میزه، بهشت و پاداش هاش هم تو دل عمل شایسته اون تا باز این هم خوابه نمیبینه اون پاداش رو باید برمی الان بهش داده شد وقتی بیدار شد میبینه. یکا دومین گروه که راه طاعت خدا رو در پیش گرفتن با یه تصور اجمالی از جذابیت های پاداش های اخروی و احتمالی نسبت به واقعیت داشتن اینها جذب راه طاعت رو بندگید. این دو تا عبادتی که گفتیم یعنی عبادت از ترس دوزخ و عبادت در جاذبه بهش، گرچه خدا همین ها رو نصیب ما کنه، چون اگه همین هم نصیب من و شما میشون آلوده معصیت نبود. یعنی میخوام جا نماز آب بکشیم دیگه، همه ما میتونیم که متاسفانه لحظه های پیش میاد بده و این نشون دهنده اینه که همون دوتا مرتبه رو هم ما گوش نیستیم. اما این واقعیت رو باید گفت که این دو گروه عبادت کننده کلاسشون کلاس خیلی بالایی نیست. چرا؟ چون اگر دقیق بشید هدف اینها از این عبادت نفس بندگی خدا کردن نیست، هدفشون نجات از دوزخ و نیل به بهشت، یعنی خود عبادت خدا هدف نیست. در واقع نفسشون هم شریک در این عبادت، یعنی میخوان خودشون نجات پیدا کنن از دوزخ، دلشون میخواد خودشون برسن به بهشت. پس این عبادت عبادت خالصانه خدا نیست. چرا یه قضیه پرده تر حرف بزنیم؟ اگر راهی غیر از عبادت خدا هم برای رسیدن به بهشت و نجات از دوزخ وجود داشت خیلی معلوم نبود اینا بیان دنبال عبادت خدا، چون هدف اینا چیه؟ رفتن توی بهشت و نجات از دوزخ، نه هدفشون بندگی کردن. البته کسی که از ترس دوزخ معصیت نمی کند قطعا خدا او رو به دوزخ نمی برد، و کسی که به طمع بهشت طاعت به جا می آورد قطعا خدا او رو به بهشت می برد. اما اون عبادتی که این مرکب لقاء اون عبادت اینا نیست، اون عبادت عبادت خالص. قرآن فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کسی آرزوی دیدار و ملاقات خدا رو داره این باید عمل صالح انجام بده،
و در عبادت پروردگارش هیچ چیزی رو شریک نکرد، احدی رو حتی خودش، یعنی لقاء خدا میوه عبادت خالصانه، عبادتی که درش نه انگیزه ترس از دوزخ باشه نه تمنا، فقط عبادت خونه خدا رو برای اینکه عبادت کرده باشه. و چنین نیت خالصی در عبادت ظهور نمی کند مگر از انسان عاشق، فقط عاشقه که نیت خالصی داره و اذا دیگران نه. عشقم که گفتیم چیه حقیقی میشه، عاشق حقیقی اصلا خود نمی بیند که بخواد نجات خودش از دوزخ یا رسیدن خودش به بهشت رو بهش پیدا کنه. تو همین عشقهای مجازی هم همینطوره ها، عاشقی که واقعا عاشقه اصلا به خودش فکر نمی کنه. گفتیم اگر عاشقی معشوق رو برای خودش میخواد و لذت بردن خودش، این در واقع عاشق خودش، عاشق اون نیست، او رو وسیله ای میخواد برای لذت بردن خودش. این که عشق نیست، عشق وقتیست که شما خودت رو بخوای قربانی معشوق کنی، خودت رو خرج معشوق. عاشق چنان تو جذبه معشوقه که خودی نمیبینه، هیچی نمیبینه. اگر کسی تو این جذبه عشق خدا قرار دلش رو از همه معشوق ها خلاص کرد و لذا خالص شد، چون دلهای ما الان خدای ناکرده بت کرده است، مثل کعبه قبل از فتح مکه است، بت پول و ثروت، بت مقام و قدرت، بت نمیدونم شهرت و وجاهت، بت لذت و شهوت، هزار تو بت توی دلهای ما. فقط یه همچین دلی که عبادت خالص برمونده، زندگیت خالص برمونده. اون حدیث شریف فرمود القلب حرم الله تلافز جل حرم الله خیر الله، دل حریم خدا، در این خانه خدا غیر خدا رو راه نده، ساکن نکن. لذا اگر کسی توانست خانه دل خودش رو، چون میدونه کعبه حقیقی دله، اینه که بیرونه ها این سایه اونه، این کعبه که تو مکه است و این همه شریفه و این همه از همه جای دنیا میرن دورش میگردن، این سایه دله، اصل کعبه دله، خانه حقیقی خدا دله، القلب حرم الله. خب حالا اگر کسی مثل داستان فتح مکه دیدید دیگه، امیرالمومنین باشه گذاشت شونه پیغمبر اکرم رفت بالا و با ید ولایتی خودش همه بت‌ها را از داخل کعبه ریخت، کعبه رو پاک کرد. از ماه رجب که پشت سر گذاشتیم، میدونید ماه میلاد امیرالمومنین بود، یه 13 رجب اول بود، ماه رجب ماه امیرالمومنین تو سیر سلوک میگن ماه رجب ماه تخلیه است، یعنی ماهی که سالی که ادم نام با استمداد از روح ولایت علوی کعبه دل خودش رو از همه بت‌ها خالی میکنه. این ماه ماه تخلیه است. بعد ماه شعبان که الان توش هستیم، که پیغمبر بر اون شعبان ماه من است، ماه رسول الله بوده، این ماه رو میگن ماه تحلیه، یعنی نقطه خیر و برده. تحلیه یعنی چی؟ یعنی زینت کردن از گلی میاد زینت. دیدید که برای هر سال عید قربان چجوری با گلاب ناگهیران میشورن و معطرش میکنن، اون جامعه هم که یک سال برتن کعبه بوده میارن پایین، جامعه اینا رو برتن کعبه میکنن، زینتش میکنن و معطرش میکنن. گر ساله که الالله که در ماه رجب با استمداد از روح ولایت علوی کعبه دلش را از وجود اون چه غیر خداییست خالی کرد، اخلاقش را از اخلاق غیر خدایی، رفتارش را از اعمال غیر خدایی پاک کرد، حالا تو ماه شعبان این کعبه دل رو تحلیه می کند، زینت می کند. به چی؟ به اخلاق پاک محمد با استمداد از روح نبوت پیامبر اکرم، اون خلق عظیم نبوی رو به عنوان عطر این کعبه دلش به جان خودش میکنه، تحلیه بکنه. این دو تا کار رو اگر بکنه، یعنی تو رجب تحلیه بکنه، توی شعبان تحلیه، ماه سوم ماه چیه؟ ماه رمضان. ماه رمضان ماه تجلیه است، یعنی اون نقطه خیر حالا میاد زیرش، ماه تجلیه است، ماه تجلی خدا. وقتی این کعبه دیگه تو ماه رمضان شده خانه خدا، تجلیگاه خدا، و اون ماه رمضان میشه چی؟ میشه شهر الله. وارد رمضان که میشه، این وارد شهر خدا شده، به ضیافت الله وارد شده و به دیدار خدا وارد شده. حالا اگر کسی کعبه دلش و از محبت غیر خدا تنها خانه عشق و محبت خدا شد، از چنین انسانی اون نیت خالص و اون عبادت، عبادتی که مرکب سیر به سوی خداست، ولقاء الله و نصیب و محبت.
این حقایقی که گفتم تو روایات فراوان بشه اشاره شده، شنیدیدم بعضی هاشون این جمله امیرالمومنین رو شنیدید کردن به خدا و عرض کرده لو ما عبدتون که خود پر من ناره، خدا یا من تو را از ترس دوزخ و آتش دوزخ، همون امیرالمومنینی که آتش دوزخ رو دایی قومن گفت چقدر حدیم نه هم، ولی گفت خدا یا از ترس آتش دوزخ تو را عبادت ولا طمعا فی جنت به طمع پاداش های بهشتی هم سر به بندگی تو من نهادم، بل وجدت که اهلا للعبادت بلکه تو رو سزاوار عبادت شدن دارم لذا تن به بندگی یا تو نهج البلاغه حضرت فرمود که قوم عبدالله رحبتا فتلک عبادت العبید، یک گروه خدا را از سر ترس بندگی می کنند که طاعت می کنند، این عبادت بردگانه، برده از ترس تازیانه اربابش فرمی می کنند، و قوم عبدالله رغبتن فتلک عبادت التجار، یک گروه هم خدا را به رغبت پاداش های بهشتی عبادت می کنند، این هم عبادت بازرگانان تاجر به طمع سود پایان معامله تلاش می کنند، بعد فرمود و قوم عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار و هیگر افضل عبادت، هر بودی گروه هم خدا رو در مقام شکر گذاری و سپاس گذاری بکنه، این عبادت آزاد. یه حدیثی شبیه این از امام صادق روایت شده، حضرت فرمود عبادت و سلاسه عبادت سه جوره، بعد فرمود قوم عبدالله عز و جل خوفن فتلک عبادت العبید، یه گروه خدای عز و جل رو از سر ترس عبادت میکنه، این عبادت بردگان، و قوم عبدالله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادت الاجرا، یه گروه هم خدای تبارک و تعالی رو به طلب پاداش عبادت میکنن، اینم عبادت مزدورانه، کارگر مزد بگیر به طمع مزد آخر کار کار میکنه، بعد فرمود و قوم عبدالله عز و جل حبن فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العبادت، یک گروه هم خدای عز و جل رو از سر عشق و محبت عبادت میکنه، این عبادت آزادگانه و برترین عبادت میکنه، باز از خود امام صادق علیه السلام روایت داریم، حضرت در مقام توضیح عبادت های خودشون توضیح دادن، فرمودن که در واقع در مسیر عبادت لا نعبده الا خدا، ما خدا رو عبادت نمی کنیم مگر از سرش، بعد فرمود هل دین الا الحب، آیا دین اصلا چیزی جز عشق و محبت هست، بعد فرمود و هذا مقام مجنون لا یمسه الا المتطهرون، و این مقام یعنی عبادت عاشقانه خدا یه مقام مخفی است که جز کسانی که تطهیر کردن همه وجودشون رو از غیر خدا نمیتونن با اون مقام تماس بگیرن. خب این سه مرتبه ای عبادت رو شاید به یه تعبیری بشه گفت، در یکی از آیات قرآن هم بهش اشاره شد، قرآن فرمود و فی الآخرت عذاب شدید، در آخرت عذاب شدید، یه عده از ترس این رفتن راه طاعت و عبادت رو پیشتن، بعد فرمود و مغفرتون من الله، مغفرت و رحمت الهی هم در آخرت هست، یه عده از جاذبه این رفتن راه طاعت و عبادت رو در پیشتن، بعد فرمود و رضوان و رضایت و خوشنودی خدا هم. یه ادم تو جاذبه خوشنودی و رضایت خدا را به عبادت در میشه، بعد فرمود و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، و زندگی دنیا نیست مگر کالای فریب، یعنی چی؟ یعنی کسی اگر نه ترس از دوزخ، نه طمع رسیدن به رحمت و پاداش اخروی، و نه عشق و طلب رضوان الهی محرک او تو زندگی نشد، محرکش چه خواهد شد؟ دنیا. و بعد فرمود دنیا چیه؟ خب دنیا نیست مگر کالای فریب، کالای فریب یعنی چی؟ متاع الغرور یعنی چی؟ یعنی این پس من یه کارتونی رو بردارم بدم بسته‌بندیش کنم خیلی قشنگ، با کاغذ کادو قشنگش رو ببندم و روبانهای خیلی قشنگ بکشم روش و یه گل زیبا بزنم روی این جعبه و من این کارتون رو بیارم بدم بهشون، شما چقدر ذوق می‌کنید که قشنگ دیگه‌ای داره به من میده، بعد گله رو برمی‌دارید و روبانها رو باز میکنید و کاغذ کادوها رو باز میکنید و در کارتون رو باز میکنید و کارتون خالی متاع الغرور،
حیات دنیا مسائل کالای فنی، همه این چیزایی که تو دنیا جذابه ها همه کالای فنی مسائل وجوده دروغی.
پیغمبر فرمود الناس نیام دیگه، مردم خوابن. آدم تو خواب چی میبینه؟ رویا میبینه، خواب میبینه. حالا شما اگه دیشب تو خواب دیدی که مثلا رئیس جمهور فلان کشور شدی، یا اون یکی دیگه دیشب خواب دید که مثلا بزرگترین ثروتمند روی زمین شده، تو خواب چقدر ذوق کردی؟
خیلی.
اما بالا غیرتن اون لحظه ای که از خواب بیدار شدی چشم رو وا کردی، یه ذره از اون قدرت ریاست جمهوری هم براتون هم، یه قرون از اون میلیاردها ثروت تو بیداری هم براتون هم. حالا ببینید اون ذوقا چقدر دروغینه. این مسائل غرور، این مسائل غرور. همه ما الان داریم خواب می‌بینیم، الناس نیام. شما خواب می‌بینید برای که داشتین الان من بگید ها، این خواب الان باور نمی‌کنید، چون اگه با موقعی که دارید شب خواب می‌بینید وسط اون خواب من بیام بگم اینا دروغه، باور می‌کنید؟
میده از این جدی‌تر چی می‌خواد؟
تا تو دل رویا هستید که باورتون نمیاد که این دروغه. کی می‌فهمید دروغه؟ وقتی بیدار شید. من خنده‌تون می‌گیرم، به غم هاتون میخندید، به شادی هاتون هم میخندید. چون ببینید اون کسی که دیشب خواب دید که شد فقیرترین فرد عالم، با اون کسی که دیشب خواب دید که شده ثروتمندترین فرد عالم، تو لحظه که هر دوشون بیدار شدن عین هم، نه یه ذره از اون فقر همراهونه، نه یه ذره از این ثروت همراهونه.
مثلا اون خورید حالا انشالله بیدار بشیم، وقت میبینید که این حرفی که من الان دارم میزنم واقعیت داره، میشه بیدار شده. همین کلاس اخلاق ما شاید انشاءالله یه راه هایی رو نشون داره به سمت بیدار. میشه قبل از مرگم بیدار شد، برگ آدم بیدار بشه میبینه این حقایق، یعنی میبینه چقدر خنده داره اون چیزایی که مردم به خاطرش قصه میخورن یا به خاطرش زور میکنن. هر دو تو خواب دارن زور میکنن و میخندن و قصه میکنن. ما تا یه حرفه الان برای ما باور نکرده، چرا؟ چون تو دل خواب. خدا انشاءالله بیداری روزی کنه، وقت میبینیم که این حرفا عین واقعیت، یک سر سوزن با واقعیت. از نظر علمی روانشناسا کار کردن، طول رؤیاهای شب ما رو اومدن اندازه‌گیری کردن، به این نتیجه رسیدن که طولانی ترین رؤیاهای شب ما بیش از 2-3 ثانیه، 1-2 ثانیه طول نمیکشه. همون خوابی که فکر میکنید دیشب تا گذشت رو بالش خواب دیدید و صبح که بیدار شدی، یا همون خواب بیش از 1-2 ثانیه طول نکشه. از نظر علمی اومدن بررسی کردن، این کشف کردن. خب حالا اینو شنیدین، این مال علمه. حالا قرآن میگه چی؟ میگه فردا قیامت از آدما میپرسن کم لبستم فیها، چقدر تو دنیا توقف داشتی؟ میگن چی؟ میگن ما لبسنا الا ساعتا، ما توقفمون در دنیا نبود مگر یک لحظه. یعنی بیدار که شدی میفهمی خواب طولانی 60 سال 80 سال عمر یک لحظه بود، یک ثانیه، عین خوابای شب. اینا دیگه یادهای علمیه. خب بذاریدش کنار آیات قرآن، ما خوب میفهمید واقعیت چیه. من ان شاء الله گفتم این بیداری رو خدا نکنه. البته هممون بیدار میشیم، یا خودمون رو بیدار باید بکنیم که موضع اختیاریه، یا اگر بیدار نشدیم دو تا سیلی اسرائیل هممون رو بیدار میکنه موقع فوت. من تا موقع هی دیگه آدم کلی قصه بی خودی خورد، کلی ذوق بی خودی کرده، کلی ذوق کرده برای رسیدن به این چیزایی که برای ذوق بکنه، همش بی خودی. ببینه چقدر بی خودی.